بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه فدک رسیدیم به این جمله در صفحه 6: و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها واستخذ الخلق بانزالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وسنا بالندب الى امثالها. اینا دنباله عبارات حمد و ثنای الهی است. صفحه 6 خطبه قدیر هم صفحه 4. حضرت زهرا سلام الله علیها ابتکاری که کردن با اون مشکلاتی که داشتن شروع کردن با حمد خدا، حتی این جمله هم فرمودن که ابتدع او به حمد من هو اولا بالحمد. بعد بیشتر استرس حضرت زهرا روی این بوده که ما که حمد میکنیم خدا را، حمد میکنیم برای نعمتهایی که به ما ارزانی داشته و برای ما ریخته با واژه های مختلف، ولی نعمتهای خدا انقدر زیاده که قابل شمارش نیست که بتونیم اینا رو شمارش کنیم حمد کنیم. ماها معمولا در برخورد با افراد مختلف، مثلا من میگم که آقای مهندس خیلی ممنون، با اینکه خیلی سرتون شلوغ بود جشن و شرکت فرمودین، تشویق کردین ما رو، دست شما درد نکنه. آقای ایمان شما جشن رو شرکت نفرمودین، ما منتظر بودیم خدمت شما برسیم، در خدمتتون باشیم، دیگه شما جز نزدیکترین فرزندان ما هستین، باید شرکت میکردین، کمک میکردین، حالا لابد یه کار واجبتری پیش اومده و خدا توفیقتون بده انشالله. آقای مرتب در آشپزخونه پذیرایی کردید، رسیدگی کردید، تشریف آوردید، کمک کردید. همینجوری این تشکر از افراد به خاطر خوبی هایی است که انجام دادن. تمام هم حضرت زهرا اینه که بگن که ما حمد میکنیم خدا را، ولی جای حمدمون قابل شمارش نیست. جمع عن الاحصاء عددها احمده به محامده، جمع عن الاحصاء عددها، من حمد میکنم خدا را به حمدهایی که بیشتر از شمارش عدد اون نعمت ها. محامد جمع محمده است، محمده یعنی جای حمد، یعنی نعمت ها. خدا هم به ما چشم داده باید حمد کنیم، هم زبان داده باید حمد کنیم، هم دست داده باید حمد کنیم، هم نفس اولو داده باید حمد کنیم، هم نفس دوم. اصلا شما ببینید به کجا میرسه. لذا میفرماین که محمد و محمده که جمعش میشه محامد، یعنی نعمتهایی که جای حمد هستن، علت حمدن، مرکز حمدن. جمع یعنی روی هم انباشته شده نعمتها که قابل این که ما شمارش کنیم و حمد کنیم خدا را نیست. جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن المجازات عمدها، و دور است از پاداش، و نعا عن المجازات عمدها، و انقدر زیاده که دور است از پاداش برد اون و نطاق اون، و تفاوت عن الادراک ابدها، ابدیتش و دیدگاهش، یعنی انقدر زیاده و دوره که دور است، فوت میشه از ادراک. تفاوت این با اون تفاوت داره، یعنی این اونو فوت داره، اون اونو فوت داره. دقت بفرمایید لغتو، فوت در مردن هیچ وقت اسلام نگفته فوت، گفته وفات. فوت یعنی از بین نیست، نبوده، از بین رفتنیه. میگم این با این تفاوت داره، یعنی این را نداره، این را نداره. تفاوت باب تفاعله، یعنی این را فانیه، این را آدمه، نداره این رو، فاقده. دنبال فاقد میگشتم، فاقد اینه، اون فاقده. اون وقت حضرت میفرماد ادراک ابدیت، نطاق ابدی نعمت ها رو درک نمیکنه، نداره. یعنی نعمت خدا اینقدر زیاده که میگه اینو. حضرت زن اینو در نظر بگیرید، یک زن 18 ساله این رو که وقتی میگه که شما هر چی مصیبت فکر کنید براش وارد شده، مصیبت نبود عزیزان، مصیبت عاطفی، مصیبت اقتصادی، مصیبت دینی، مصیبت سیاسی، مصیبت اجتماعی، همه چی دیگه، همه چی شده. اون وقت ایشون میفرماید که احمده به محامده، حمد میکنم به خاطر نعمتهایی که تفاوت عن الادراک ابدها، یعنی برد زمانی و مکانی و دیدگاه نعمتها رو وقتی نگاه کنیم ادراک نمیتونه اینا تصور بکنه. خیلی عجیبه ادراک به کار برده. ائمه معمولا لغت ادراک رو کمتر به کار بردن. ادراک همینه دیگه. بله عرض کردم که برد نعمت ها انقدر زیاده که قابل درک نیست، حتی ادراک نمیتونه بکنه. بعد میفرماد و ندب هم لستزادته ها به شکر اتصال ها، مردم را در این حالی که نعمت ها انقدر زیاده، خدا دعوت کرده مردم را به این که شکر بکنن. ندبه ندبه یعنی دعوت، ندبه دعای ندبه که میخونیم یعنی خدا رو میخوانیم، خدا رو دعوت میکنیم، خدا رو دعا میکنیم، امام زمان رو میخونیم. و ندبه هم به حبات هم میگن که مندوب، به خاطر اینکه خدا را به وسیله اون نزدیک بشیم و خدا ما رو به اونها خونده. و ندبه هم لستزادت ها، برای اینکه زیاد کنیم به واسطه شکر که نعمت ها رو خدا اتصال بده بر ما، مرتب پیوسته بفرسته. خدای این توفیقی که در نیمه شعبان به ما دادی در نیمه رمضان هم بده، در تولد حضرت رضا هم بده، در قدیر هم بده، در وفات حضرت صادق هم بده. خدای نعمت هایی که به ما دادی در تمام تولدها و سوگواری ها نعمت به ما بده که اینا اتصال داشته باشن. و استخز الخلق، از خلق خواسته که این مردم، استخزا یعنی به فروتنی واداشته، یعنی از مردم خواسته، از خلق خواسته که فروتنی کنن به انزالها، برای اینکه سبب نزول این نعمت ها بشن. نعمت ها با اینکه قابل درک نیست، اما خدا از ما خواسته شکر کنیم که هی زیادتر کنه، هی بیشتر کنه، هی تعداد نعمت ها رو میتونه زیادتر بکنه. بله خزیه و استخز الخلق، خزیه با زال به معنای فروتنیست و عبادته. و استحمد الی الخلائق به اجزالها، از مردم خواسته که حمد کنن برای اینکه نعمت ها رو نازل کنه و فرو بفرسته، یعنی در این حالی که نعمت ها اینقدر زیادن که قابل شمارش و قابل کنترل نیستن، خدا از مردم خواسته که هی شکر بکنن برای اینکه خدا اینها رو بیشتر کنه. و سنا به ندب الا امثالها، دوباره طلبی کرده. سنا به ندب یعنی دوباره طلبی کرده، سنا یعنی تثنیه کرده، دوباره طلبی کرده. به ندب الا امثالها، گفته که دوباره امثال این نعمت ها رو از خدا بخواهید تا خدا براتون بفرسته. بعد از اینکه اینو گفته، گفته و اشهد الله اله الا الله. این اشهد الله اله الا الله تمام توحیده، شهادت میدهم که خدایی غیر از الله نیست. وحده تأکید مثبته، لا شریک له تأکید سلبیه. دقت کنید اینو، اشهد الله اله الا الله، شهادت میدم که خدایی غیر از الله نیست. وحده خدا تنهاست. گفتم این تأکید لا اله الا الله به صورت جمله پوزیتیو و مثبت، لا شریک له تأکید است به صورت جمله سلبی و منفی تنزیهی. لا اله الا لا شریک له، شریک برای او نیست. کلمتون جعل الاخلاصه تعویل ها، که ما اینو مفصل در گذشته گفتیم، خدا اخلاص را قرار داده ماکت این لا اله الا الله، پیاده شده ی لا اله الا الله و تعویل و تجسم خارجیش در وجودش، اثر لا اله الا الله، نتیجه لا اله الا الله، اعتقاد به لا اله الا الله اخلاصه. یعنی اگر ما اعتقاد داشته باشیم به شهادت لا اله الا الله، واقعا معتقد باشیم که خدایی غیر از الله نیست، باید کارامونو خالص قرار بدیم، برای خدا انجام بدیم. البته کارها رو برای خدا انجام بدیم، مثلا میگیم حالا که میخوام برای خدا انجام بدم پس جشن نگیریم، ریا میشه. نه، بعضی از کارها برای خدا انجام دادنش اینه که ویترینش کنیم، بعضی از کارها برای خدا انجام دادنش اینه که پنهان کنیم، بعضی از کارها برای خدا انجام دادنش اینه که تبلیغ کنیم، دیگران هم به اصطلاح یاد بگیرن. منتها قصدمون این باشه که کار انجام بشه. یعنی ما جشن میگیریم، جشن بالاخره اعلام داره، چراغونی داره، تابلو داره، عرض کنم که ویترین داره، مانیتور داره، صدا داره، تبلیغ داره، کارت داره. این کارها رو انجام میدیم که جشن انجام بشه، ما انجام میدیم که دیگران هم از ما یاد بگیرن. اما منظورمون نیست که خودمون رو مطرح کنیم. این اخلاص معناش اینه، برای خدا انجام بدیم. مثل پیغمبران که کاراشون کارهای عمومی بوده، اعلام عمومی کردن همه جا، گفتن که شهادت بدین، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اما نخواستن خودشون مطرح بشن. اگر خودشون مطرح شدن، به عنوان عبودیت مطرح شدن. این مهمه. پس شهادت میدهم کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. اینو چجوری ترجمه کردیم؟ جعل الاخلاص تعویلها، بگو مهدی. اخلاص را قرار داد تجسم بیرونی شهادت به لا اله الا الله. منی که دارم شهادت میدم که لا اله خدای غیر از الله نیست، این تجسم بیرونی این شهادت در وجود من اینی که کاری که انجام میدم الان که دارم صحبت میکنم در شهر خطبه فدک و قدیر، برای خدا باشه، اخلاص داشته باشم. اخلاص یعنی که فقط خودم رو خالص کنم کارمو لله، بگم دارم، یعنی تو دلم واقعا اینجوری باشم، بگم که تفسیر خطبه فدک میگم قربتن لله، برای نون نه، برای موقعیت اجتماعی نه، برای اینکه منو تعریف کنن نه، این خیلی مهمه، قربتن لله باشه. این اخلاصه. اخلاص تجسم خارجی اشهد ان لا اله الا الله است. خیلی فوق‌العاده است. تأویل این عبارت جای دیگه نیست، یعنی مضمونش هست در کلمات امیرالمومنین و پیغمبر و ائمه طاهرین، ولی جعل الاخلاص تأویلها منحصر به حضرت زهرا سلام الله علیها است. اون وقت ما اسم اینو گذاشتیم توحید به اصطلاح عملی، توحید پیاده شده، توحید پرکتیکال. یعنی اینی که در عمل وقتی انسان توحید رو نشون داد، باید برای خدا کار انجام بده. آدم وقتی برای خدا کار انجام بده، دیگه فرق نمیکنه براش سخنرانی کنه یا بگن که برو توالت بشود. گاهی اون توالت شستن براش خیلی بهتره، برای اینکه میگه که من برای میهمانان امام زمانم توالتم میشورم، کفش مردمم واکس میزنم، زیر پاشونم جارو میکنم. وقت این میشه چی؟ کار روی اخلاص. پس توحید عملی اینه که ما کارهایی که انجام میدیم بر اساس شهادت به لا اله الا الله، کارمون رو، خودمون رو وارد مرحله خلوص کنیم، خالص کنیم. پول میدیم برای خدا، به زن و بچه‌مون کمک میکنیم برای خدا، سخنرانی میکنیم برای خدا، تدریس میکنیم برای خدا، حتی قیافه خودمون رو زیبا درست میکنیم برای اینکه با مردم برخورد میکنیم. این آداب پیغمبرانه که قیافه‌شون رو زیبا نشون میدادن برای اینکه مردم جذب بشن، معطر میکردن برای اینکه مردم جذب بشن. اینا رو، اینا تمرین میخواد. اگر تمرین بکنیم کارامونو راحت‌تر انجام میدیم. حتی توی خانواده، توی مسائل اخلاقی داره. موقعی که میرین خونه، وقتی که چیزی خریدین برای احتیاجات خونه، قصد قربت کنین که خدا یا من گوشت میخرم، من میوه میخرم، من نون میخرم، من وسایل رفاه میخرم، من پنکه میخرم، من کولر میخرم برای منزلم، برای اینکه برای زن و بچه‌ام کمک کنم، زن و بچه‌ام بندگی خدا کنم. تا کجا رفته واقعا این اخلاص و این جمله؟ و زمن القلوب موصولها، در ضمن قرار داده، چسبیده به لا اله الا الله را در ضمن قلبها قرار داده. موصول یعنی اونی که چسبیده به لا اله الا الله. اونی که چسبیده به لا اله الا الله چیه؟ اینی که انسان تمام وجودش شهادت بده بر اینکه خدایی غیر از الله نیست. اینو در ضمن قلبها قرار داده که ما گفتیم یعنی توحید فطری. و زمن القلوب، در ضمن قلبها قرار داده، تضمین کرده، یعنی در ضمن نامه قرار داده، تضمین کرده، تضمین میکنم که چک ایشون این دفعه که تاریخشو درست کرد وصول میشه. یعنی در ضمن صحبتهای خودم، در ضمن حرفهای خودم این است که ایشون کارش درسته. این ضمن، زمن القلوب، یعنی در ضمن قلبها قرار داده. چیو؟ موصولها، اونی که چسبیده به کلمه لا اله الا الله، چسبیده به کلمه لا اله الا الله چیه؟ اعتقاد و اندیشه و فطری بودن دین و خداخواهی و خداپرستی که من خداخواهم و خداپرستم به طور فطری، این در ضمن قلبها هست. لذا گفته فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله، فطرت الله اقامه کن، برگرد به پا دار دینی را که فطرت اللهه. فطرت اللهه یعنی در ضمن خلقت شما نهاده شده، این میشه توحید فطری. و زمن القلوب موصولها، قلب و عقل از نظر وجود خارجی یک حقیقت بیشتر نیست. دقت کنین، ما یه دونه بدن داریم یه دونه روح داریم. البته حاج آقای ناز روایات اثبات کردن یه بدن داریم یه روح داریم، یک نفس ناطقه داریم، یه روح حیوانی داریم یه روح انسانی، اونو کاری ندارم. بالاخره یه بدن داریم یه روح داریم، روح انسانی و حیوانی. این روح یه ویژگی هایی داره، این بدن یه ویژگی هایی داره. این روح دو تا جنبه داره، این روح ما دو جنبه داره. همین الان همه شما اینو وجدان میکنید، یکی جنبه های عاطفی داره، جنبه های کشش داره، جنبه های عشق داره. نور رو دوست داریم، استادمون آقای مهندس رو دوست داریم، بهش عشق میبرزیم، فرزندمون رو عاشقش هستیم. یه چیزی که بیشتر از همه عاشق هستیم دلاره، یوروه، پوله، خیلی عاشقش هستیم. این جنبه کشش و محبته. اما یه چیزایی هست که جنبه تعقل داره، میگیم که آقا چراغ روشن کن، میگه آقا روشن کردم چراغو، میگم روشن نیست، میگه آقا این روشنه. روشن است با روشن نیست تناقض داره، عقل ما قبول نمیکنه هر دو درست باشه. یا روشن است درسته یا خاموش است درسته، یا روشن است درسته یا خاموش است درسته، دو تایش نمیشه. یا داشتن درسته یا نداشتن، نمیشه هم داشته باشی هم نداشته باشی. پس این عقل میفهمه دو تا چهار تاست که چی؟ که تناقض باطله، درسته؟ این عقل میفهمه که تناقض باطله، حکم عقله. اما اینه که کشش داره به نور، کشش داره به استاد، کشش داریم به پول، زیبایی رو دوست داریم، این کشش قلبیه. ماها تعبیر میکنیم محبت در قلبه و تفکرات عقلی در عقل. عقل و قلب یک حقیقته، یه جاست، منتها چون خاصیتش فرق میکنه. انسان از اول تمام فرهنگا این دوتا رو جدا گذاشتن، رضا گفتن در قلب منی حسینی، مثلا میگم، مثلا یا مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون به در آید. نمال قلبه، این مسئله قلبیه دیگه. به هر جا بنگرم به صحرا و در و دشت، به هر جا بنگرم صحرا تبینم، یعنی تو رو میبینم. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم این مسئله که هر جا که روم نام تو آید به زبانم عشقه. این یکی چیه؟ تعقله. میگه آقا نمیشه الان هم چراغ روشن باشه هم خاموش باشه. آقا این پولو بشمار ببین چقدره، این 10 تا عرض کنم خدمت شما که یوروی 500ه. نه آقا 20 تاست. نه آقا 10 تا نیست، 10 تا با 20 تا تناقض داره. این 10 تاست 20 تا نیست، 20 تا نیست 10 تا هست، اینا تناقض با هم دیگه داره. میخوام اینو بگم. و حضرت زهرا ببین چی گفته، و زمن القلوب موصولها، اون چسبیده به کلمه لا اله الا الله که اعتقاد وجودی و تکوینیه در ضمن قلب قرار داده، یعنی جنبه عاطفی. یعنی از جنبه عاطفی به هر کجا که بنگریم خدا رو میبینیم. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، یعنی ما خدا را در لابلای وجودمون از نظر کششمون میبینیم. از نظر عقلی چی؟ و ابان فی الفکر معقولها، از لا اله الا الله یه چیزای معقوله، یعنی قابل تعقله. چی قابل تعقله؟ که خدای بی‌نهایت نمیشه دوتا باشه، خدا نمیشه محدود باشه، خدا نمیشه هم ظالم باشه هم عادل باشه، خدا نمیشه هم باشه هم نباشه، خدا نمیشه هم باشه هم جهان رو اداره نکنه. اینا معقولشه. ابان فلفکره معقوله ها، یعنی در اندیشه ها معقول کلمه لا اله الا الله را در اندیشه ها عرض کنم که روشن کرده. بعد میفهمد الممتن اومن الابصار رؤیتو. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که دائمون حیون همیشگیست، زنده است. این دائمون حیون رو هم در قلبمون میفهمیم هم در تعقلمون ضدش رو نفی میکنیم. دقت کنید چی میگم ها، خیلی دقیق میگم ها. این دائمون حیون رو یه جنبه قلبی داره. جنبه قلبی کدومه؟ هر وقت به خودم میرسم وجدان میکنم خودمو، میبینم خدا دارم. دائمون حیون، خدای من زنده است. وجدان میکنم که اوست، اون قیوم منه، اون منو میچرخونه، اون منو تغییر میده. دائمون حیون. از نظر عقلی اینه که وقتی میبینم خدا دارم، از نظر عقلی این خدا مثل من نمیتونه باشه، لیس که مثل هیشه. این جنبه عقلیشه. دائمون حیون و قائمون بالقسط. خدا قیام کرده به عدالت، قیام کرده به عدالتش عقلیه. چطور؟ به خاطر اینکه اگر خدا قائم به قسط نباشه احتیاج داره. خدا احتیاج داره. محتاج، خدای محتاج نمیتونه خدا باشه. خدای محتاج که احتیاج به ظلم داشته باشه برای اینکه خدایی کنه. لذا قائمون بالقسطش یه جنبش عقلیه. خدا نمیتونه هم عادل باشه هم ظالم باشه. یه جنبش قلبیه. قلبی چیه؟ میبینم که خدا با من به عدالتش و به فضلش رفتار میکنه. اینها هم عقلیه. و السلام علیکم و رحمت.